سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبي، سلام على آل خير النبي.
پیک هدایت تقدیمتون شد. در ادامه بخش سوم برنامه‌های این شبکه همراه شما هستیم. زمزم احکام با پاسخ به سوالات شرعی شما که امیدواریم مورد توجهتون واقع بشه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک منجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
من از مقلدین حضرت آقا آیت الله خامنه‌ای هستم که با خانمی ازدواج کردم که از یک سالگی پدر مادرش رو از دست داده و از پدر مادرش یک تکه باز، یک واحد مسکونی و یک ماشین به ارث رسیده. الان نمیدونیم که به طور کامل خمس آن را پرداخت شده یا نه. الان تشریف ما در مورد خمس این موارد را برای ما معین کنید. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
وقتی ارث به انسان میرسه که نمیدونیم اون میتی که ارثش به ما رسیده آیا خمسش رو داده یا نداده، بر ما واجب نیست خمسش رو بدیم. بله، گاهی میخوایم احتیاط کنیم، یه مبلغی رو به عنوان خمس میت بدیم که اگر خمس گردن میت نبود به عنوان صدقه براش حساب میشه، اون حرف دیگره و مستحب هم هست، اما واجب نیست. در جاهایی که ما نمیدونیم خمسی به عهده میت بوده یا نبوده، پرداخت خمس واجب نیست.
الله الله.
کسی که 60 سال سن دارد و توان به جا آوردن نماز را به صورت ایستاده ندارد، آیا مجاز است نمازش را به صورت نشسته به جا آورد؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه زمزم احکام فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی به این سوال:
انسان تا اونجا که قدرت داره باید نماز را ایستاده بخونه. حالا اگر کسی کمردرد، پادرد داشت به طوری که ایستادن براش مقدور نیست، اگر امکان داره مقداری از نماز رو ایستاده بخونه، همون مقدارش باید ایستاده بخونه، یا حداقل اگر قدرت بیشتر از این نداره اما این مقدار قدرت داره که تکبیرت الاحرام رو ایستاده بگه، چون قیام هنگام تکبیرت الاحرام و ایستادن هنگام تکبیرت الاحرام جزء ارکان نمازه و حتی اگر سهوًا و نسیانن هم فراموش بشه نماز باطله. این آقا ایستاده تکبیرت الاحرامش رو بگه، یا خانم اگر هستن تکبیرت الاحرام رو ایستاده بگن، و بعد از این که تکبیرت الاحرام رو گفتن اگر قدرت دارن مقداری از حمد و سوره رو هم در حال ایستاده بخونن و هر وقت قدرتشون تمام شد بشینن، یا اگر قدرت ندارن بعد از گفتن تکبیرت الاحرام بشینن و بقیه نماز رو نشسته بخونن.
میگم این نصف شب بلند میشه نماز بخونه، هم تلویزیون روشن میکنه هم رادیو بود، صداشون هم یکم زیاد میکنه. من هی میگم بابا این کارا رو نکن، مثلا الان مثل ما دارم پیره خوابیده، من خودم یه موقع مثلا میخوام یه چند دقیقه دیر سر بلند شم، یا یکی دیگه مثلا تو خونه خوابیده، این ناراحت میشه دعات میزنه میگه چرا من چیکار کنم، میخوام نماز بخونم مگه چیکار میکنم. میگم این درست نیست که این روش، بالاخره باید نماز بخونی اینا رو خاموش کن، نمازت رو بخون، تو میخوای با خدا نماز بخونی دیگه، نمیخوای که تلویزیون رادیو دو تاشم روشن میکنی. خب واقعا شرعی به نظر من که درست نیست، ولی وقتی هم میگیم داد میزنه. میخواستم اینو حداقل این حاج آقا اینا بگیم درست کارش یا اشتباهه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو شنیدید، پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این باره بشنوید.
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر روشن کردن تلویزیون رادیو باعث آزار و اذیت خانواده بشه، این کار اشکال داره، نباید این کار رو انجام بده. این بزرگوار که همسر شما باشه میخواد نماز شب بخونه، یک عمل مستحبی را انجام بده که ثواب بسیار زیادی داره، نباید همراه بشه با اذیت کردن دیگران، حالا خانومش باشه، دخترها باشن، پسرها باشن، اذیت نباید بشن. مواظب باشه که دیگران اذیت نشن، چون این یک عمل مستحب نماز شب، ثواب بسیار زیادی داره، اما اگر همراه باشه با اذیت کردن دیگران باعث آزار و اذیت بشه، طبق سؤالی که مطرح میکنن میفرمان باعث آزار و اذیت میشه، این کار را نکنید، اذیت کردن دیگران حرامه. انشاءالله که خداوند این توفیق نماز شب را خداوند از همسر شما نگیره، از اون برم توفیق بده بدون اذیت کردن شما نماز شب را بخونه. موفق باشید انشاءالله. الله الله.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
دندان پزشکی که مراجعه کنندگان نامحرم دارد از نظر شرعی مجاز است به بدن نامحرم دست بزند؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح دادند.
به طور کلی در مورد پزشک و بیمار لازمه که رعایت مجانس بودن بشود، یعنی اگر که معالجه مستلزم نگاه کردن به نامحرم است یا مستلزم لمس و دست زدن به نامحرم باشد، در این معالجه حتما بایستی همجنس باشند، یعنی پزشک زن برای بیمار زن و پزشک مرد برای بیمار مرد، مگر در شرایطی که اضطرار باشه، مثلا پزشک زن اون حاذقیت و اون وارد بودن و اون مهارتی رو که پزشک مرد داره نداشته باشه و بیمار نگران این باشه که به پزشک زن مراجعه کنه. خب در این صورت اگر به پزشک مرد مراجعه کرد، در اینجا پزشک مرد حتی مقدور بایستی از نگاه کردن و لمس کردن اجتناب کنه و در توضیح المسائل و رساله های شرعی هم اومده اگر چاره ای از نگاه کردن نباشه، اگر امکانش هست توسط آینه به اون موضع درد و جایی که پزشک میخواد معالجه کنه نظر بکنه، و در مورد لمس هم از دستکش های طبی و چیزی که حائل باشد بین دست پزشک و بدن بیمار استفاده بکنه. در هر صورت مراتب داره، هرچه بتواند از نگاه مستقیم و لمس بدون حائل اجتناب کنه این لازمه، مگر اینکه ضرورت اقتضا بکنه، که در اون صورت به مقداری که ضرورت اقتضا میکنه و رفع حاجت میشود میتواند پزشک به بیمار نگاه کنه و یا اون رو لمس کنه.
من یک خادم مسیر هستم و الان در حال حاضرم بیمه برای من پرداخت نمیشه، و آیا اگر عید امنای مسیر بیاید و قولن از مردم پول دهن کنه به برای مسیر، ولی آیا امکانش ها که برای بیمه من اون و قولن هزینه بشه یا نه؟ مرد من آقای مکارن شیرازی
والی زاده است. من از بوستان باشت، از بوستان کدیر برحمت، خدا نگهدار. پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نجات بشنوید.
بستگی داره که اون پول رو برای چه مصارفی جمع میکنن. اگه برای مطلق مصارف و هزینه های مسجد جمع میشه و مصرف خاص شرط نشده، میتونن با اون پول ها شما رو بیمه کنن. اما اگه برای مصرف خاصی جمع شده، مثل اینکه برای تعمیرات مسجد جمع کردن یا دهنده پول شرط خاصی رو برای هزینه ها مطرح کرده، مثل اینکه گفته این مبلغ فقط در روضه‌خوانی حضرت سیدالشهدا علیه السلام هزینه بشه، باید فقط در همون مصرف هزینه بشه و صرفش در هزینه های دیگه جایز نیست.
بنده یه معامله دو ماه پیش انجام دادم که در زمان خودش احساسم اینه که قیمت کالایی که به اون در آقا فروخته شده بیشتر بوده، و آیا الان میتونم درخواست کنم که ضرر کردم یا مثلا این معامله رو به هم بزنم، یا حالا ضرر و زیان منو بده، من نمیدونم حکمش چیه، اصلا میتونم این کار رو انجام بدم؟ این کار شرعی هست و غیر از عرفش و شرعی بودنش میخوام بدونم چی کار باید بکنم؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
اگر شخصی زمینش رو، ملکش رو یا جنسی که داره رو بفروشه و بعد متوجه بشه که ارزون فروخته، به مقداری ارزون فروخته که مردم معمولاً تو این مقدار تسامح نمی کنن، کوتاه نمیان، اگر بعداً متوجه بشه که به این مقدار ارزون فروخته، در صورتی که خریدار ضرر او رو جبران نکنه میتونه معامله رو فسخ کنه. بنابراین شما اگر مطمئنید که تون موقعی که معامله کردید این رو واقعا ارزون فروختید در هنگام معامله، الان قیمت ها متفاوت شده این مهم نیست، هنگام معامله اگر مطمئنید که ارزون فروختید و تفاوت هم چشمگیر بوده، قابل توجه بوده تفاوت، اگر خریدار ضرر شما رو جبران نکنه میتونید معامله رو به هم بزنید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
کسی که وضو گرفته و میخواهد با این وضو نماز بخواند، بعد از وضو جایی از بدنشان خون بیاید، در این صورت وضو این شخص باطل است؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به این سوال شرعی بشنوید.
اونی که وضو را باطل میکند ادرار است و خواب است و از کارم خدمتون که اعمال دیگر، اما آمدن خون از اعضا وضو را باطل نمی کند. الله الله.
شنوندهی در سوالشون نوشتند خواهر من در سال 1363 طلاق گرفته و حق خواهرم 40,000 تومان نزد من بوده. من در حال حاضر چه مقداری باید به ایشون بدم تا از من راضی باشه؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
خب 40,000 تومان سال 63 با 40,000 تومان امسال یکی نیست. مقداری که لازمه روش بذارین که عرفن بگن این همون 40,000 تومانه و اینکه چقدر باید روی اون بذارین تا معادل همون 40,000 تومان اون سال بشه دقیقاً کسی نمیتونه این رو معلوم کنه. مسئله این میشود که شما با خواهرتون به یه توافقی برسین که هم او راضی باشه، بگه به ازای اون 40,000 تومان من به این راضیم، به این مبلغی که شما میدی راضیم، و هم شما توان پرداختش رو داشته باشی و برای شما هم با طیب نفس و رضایت خاطر این پول رو بپردازی. اینه در واقع بهش مصالحه میگن. شما با خواهرتون اگر مصالحه کردین هر دو راضی به یه توافقی میرسین و ذمه شما هم بری خواهد شد.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزمه احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و مخاطبان فرهیخته رادیو معارف. سید حمید حسینی هستم به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف. برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. در این مجموعه برنامه سعی میکنیم با فضایل و رذایل اخلاقی آشنا بشیم و راهکارهای رسیدن به فضیلت‌ها و دوری از رذیلت‌ها رو بیان کنیم. گره‌گشایی و شاخصه های آدم های گره‌گشا موضوع این برنامه و برنامه بعد گنج سعادت. احادیثی که از رهبران معصوم ما در زمینه مردمداری و رفع نیاز مردم وارد شده، شامل کسیه که بتونه حاجتی از دیگری برآورده کنه، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ معنوی، مثل نصیحت، راهنمایی و رفع کردن مشکل اداری و اجتماعی. چنان که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند مؤمنان برادران همدیگرند، که بعضی از آنان نیازهای بعضی دیگر را رفع می کنند و خداوند هم نیازهای او را برآورده می کند. از بهترین اعمال این است که انسان مؤمنی را شاد یا گرسنگی را از او دفع کند و از غصه برهاند یا قرض او را ادا کند یا به او لباس بدهد. همچنین در ادامه می فرمایند مردم به منزله عیال خداوند هستند. دوست داشتنی ترین خلق نزد خدا کسی است که به مردم نفع برساند یا خانواده ای را خوشحال کند یا با برادر مسلمانش به علت برآوردن حاجتش راه برود. این عمل از اعتکاف 2 ماه در مسجد الحرام بهتر است. در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو معارف. در این برنامه ها موضوع ما اخلاقه. فضیلت ها و رذایل اخلاقی رو استاد محمد حسن الهی به ما یاد میدن، کمک میکنن که فضیلت هامون رو تقویت بکنیم و رذایلمون رو هم درمان بکنیم و همه این آموخته ها آموخته هایی هست که استاد از لسان مبارک اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن برای ما بیان میکنن. حتما این رو مستحضر هستید و قطعا تو زندگی هامون تجربه کردیم که اگر تلاش بکنیم فضیلت ها رو تو زندگیمون نهادینه بکنیم و تلاش بکنیم رذایل رو از زندگیمون پاک بکنیم، چقدر زندگیمون حال و هوای قشنگی پیدا میکنه. در چند برنامه گذشته موضوع محوری که با همدیگه صحبت کردیم گره‌گشایی بود. قرار رو مودیم دار با هم فکر بکنیم، میخونه اندیشه بکنیم که ما گره‌گشا هستیم یا نه. خدایی نکرده بازم خدایی نکرده به جای گره‌گشایی گره تو کار مردم میندازیم یا نه. اگر گره‌گشا هستیم که خوش به حالمون و فرمایشاتی که استاد برای ما از اهل بیت علیهم السلام خوندن برای همه ما گوارا باشه، و اگر خدایی نکرده اهل گره انداختن تو کار دیگران هستیم، تا دیر نشده این رذیله رو اصلاحش بکنیم. استاد توی یکی از برنامه‌ها گفتن که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید اون کسی که در راه گره‌گشایی برای دیگران عرق می‌ریزه، خدا خجالت می‌کشه از اینکه او رو معذب به عذاب جهنمش بکنه. و یکی از نشانه‌های شیعه این هستش که گره‌گشای دیگران هست. یه خورده بیشتر در این خصوص با هم دیگه صحبت بکنیم، یه خورده بیشتر باز در خصوص گره‌گشایی و این فضیلت عالی با هم دیگه صحبت بکنیم. من 2 تا سوال می‌خوام بپرسم در این خصوص، منتها اجازه بدید قبلش سلام عرض بکنم خدمت استاد محمد حسن الهی.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده مؤمنین مؤمنات عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید و مجددا ما در خدمت شما هستیم. من اگه اجازه بدید در خصوص همین گره‌گشایی دو تا سوال رو میخوام مطرح بکنم. اول اینکه این آدمایی که گره‌گشا هستن دغدغه دارن شکل خاصی دارن، جور خاصی هن، ویژگی بقولن صفت بارزی دارن که ما بتونیم پیداشون بکنیم، اینا چه شکلی هستن، چه صفاتی دارن؟ دوم اینکه گره‌گشایی فقط به اینه که من پول خرج بکنم، گره مالی دیگران رو برطرف بکنم، یا اینکه میتونم از طرق دیگه ای هم گره گشا باشم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سوال خوبیه.
خواهش.
ببینید امام صادق علیه السلام میفرماین که خدا اینجوری میگه، قال الله عز و جل، خدا اینه میگه الخلق و ایالی، مردم خانواده من خدا هن. خدا قرار داده مردم رو خانواده خودش، نسبت داده مردم رو به خودش. میخوای خدمت کنید به خانواده من خدا خدمت کنید. الخلق و عیالی دیگه این واضح تر. اگه من تلاشی کاری، من خدا احتیاج به من داره که من مثل یقرض الله قرضن حسنا، من خدا احتیاج به قرض داره، همه معادن همه طلاها هم مال خداست، من آدم حساب کرده، خب منم قبول کنم آدمیتو، منم قدم بردارم تو این راه. الخلق و ایالی، مردم خانواده من خدا هم، خورستگی کنید. حالا خصوصیاتشون چیه؟ سوال شما. فأحبهم الیه التفهم بهم، هر کس لطفش به مردم بیشتره من این را بیشتر دوست دارم. چقدر شما لطف دارید به مردم، چقدر مردم رو قبول دارید، چقدر به مردم اهمیت میدید دیگه چی؟ و اسعاهم فی حوائجهم، کسی که سعی و تلاشش بیشتره در گره گشایی کار مردم، اینم پیش من با ارزش تره. من خدا نسبت به خانوادم حساسم، میخوام ببینم کی رسیدگی میکنه. حالا تازه رسیدگی شما چیه؟ پولی که من بهت دادم و میگم ببر بهش بده، این پولی که پیش شماست مال خودت که نیست که. میگه چقدر خرج داری؟ پول 50 تا خانواده رو بهت دادم، پس 50 تا خانواده تو این پول شریکن. حالا میگم ببر بده، بازم بهت ثواب میدم. پول خودم رو میگم بیار به خودم بده، یعنی خانوادم، همسایه خانواده خداست، کمکش کن، نزن تو سرش، ماشینشو خط ننداز، اذیتش نکن، یعنی مهلت به اجاره بده.
نگاهمون به مردم این باشه که اینها خانواده خدا.
خیلی دیگه، این یه دیدگاه دیگه ده. یه منظره. اگه من گفتم اینا خانواده خدا هستن، هر چقدر خدا رو دوست دارم به اینا دوستی نشون میدم. الوالد و یحفظ و فی ولده، آقا شما فلان آقا رو خیلی دوست داری وقت بچهش رو بی احترامی میکنی؟
نه.
امکان نداره دیگه. میخوای دوستی به اون آقا رو ثابت. ما یه چیزی بگم بخندیم، ما رفته بودیم کربلا با یه در دوستان کرجی، اون صاحب خونه ما رو دعوت کرده بود به یه ماهی میخواست بده از آین عراقی ها دوستان. این یه بچه ای داشت 5 ساله، این هی میرفت بیده هی میامد، تو همه دست چمی به احترام این بچه
بلند.
یکی از اونها بابا این آقا که میخواد ماهی بده، یکی سی هست این بچه ای که ماهی نمیده که شما اینقدر دارید. بابا ناخداگاه دوست داریم این آقا اکرام کرده، بچهش هم داریم اکرام میکنیم. ان لله امام کاظم علیه السلام، جان عالمی فدای موسی بن جعفر، ان لله عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس، به به خدا یه بنده هایی داره کارشون اینه، سرشون درد میکنه ببینن که محتاجه برن رستگی کنن. خدا کنه ما هم جزو اونا بشیم،
الهیان.
خدا کنه ما هم تو تیم اونا باشیم، تو لشکر اونا باشیم،
الهیان.
ولی اون آخر آخرا
الهیان به اندازه خودمون دیگه.
بله، همول آمنون یوم القیامه. حالا که